صبحانه با خبر امروز. سفر دو روزه وزیر خارجه ژاپن به ایران با هدف کمک به تأمین امنیت منطقه. ابراهیم رئیسی خواستار آزاد شدن منابع مالی مسدود شده تهران در توکیو شد. دخالت رئیس مجلس در روند بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی اطلاعات و خارجه. آیا یاران کم تجربه ابراهیم رئیسی توان خارج کردن ایران از بحران‌های جاری را دارند؟ ثبت یک رکورد تازه در شمار قربانیان روزانه ویروس کرونا در ایران. فرمانده کل سپاه میگوید ممکن است آمریکا به اسم واکسن محلول فلج کننده صادر کند. و افزایش نگرانی‌های داخلی و خارجی از وضعیت افغانستان. سازمان ملل میگوید این کشور در معرض یک فاجعه انسانی مطلق قرار دارد. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. آزاد شدن 3 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده تهران در توکیو، این مهمترین و اصلی‌ترین خواسته‌ای بود که ابراهیم رئیسی در نخستین دیدارش به عنوان رئیس جمهوری ایران با وزیر خارجه ژاپن مطرح کرد. دیپلمات ارشد ژاپن پیش از ورود به ایران از چند کشور دیگر خاورمیانه از جمله اسرائیل هم دیدار کرده بود. وزیر خارجه ژاپن گرچه در آستانه ورود به ایران در یادداشتی بر روابط دیرینه و دوستانه دو کشور اشاره کرده بود، اما همزمان با یادآوری اهمیت آبراهای خلیج فارس برای تأمین انرژی کشورش درباره کمک به تأمین امنیت این منطقه راهبردی ابراز آمادگی کرد. توکیو پیشتر هم به عنوان همپیمان واشنگتن و دوست قدیمی تهران علاقه‌مندی خود را برای میانجیگری بین دو طرف و کمک به رفع تحریم‌های آمریکا و احیای برجام اعلام کرده بود، از جمله در جریان سفر نخست وزیر این کشور به تهران. اما آیا تغییر دولت در ایران و یک دستر شدن حاکمیت این کشور در جناح محافظه‌کار فرصتی برای چنین میانجیگری‌هایی باقی می‌گذارد؟ گزارش نازآفرین میرزاخیلی را ببینیم، بیشتر صحبت می‌کنیم.
ایران از ژاپن خواسته که اموال مسدود شده این کشور را بازگرداند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، دیروز در نخستین دیدارش با توشیمیتسو موتگی، وزیر خارجه ژاپن، در تهران از همان ابتدا برای توکیو روشن کرد پیش از هر اقدامی بانک‌های ژاپن باید این دارایی‌ها را آزاد کنند. ایران تاکنون نتوانسته 10 میلیارد دلار از دارایی‌های خود را که عمدتاً از صادرات نفت و گاز در بانک‌های خارجی است بازپس بگیرد. از جمله 3 میلیارد دلاری که به دلیل تحریم‌های آمریکا بر حوزه انرژی و بانکی در ژاپن مسدود شده. ژاپن که هم پیمان آمریکاست، امیدوار است که روابط دوستانش با ایران مسیر گفتگوی تهران با واشنگتن را هموار کند. نشست‌های احیای برجام در وین پس از 6 دور متوقف شد. تهران پیشتر اعلام کرده بود که علت آن تغییر دولت است. در جریان این نشست‌ها تهران و واشنگتن در گفتگوهای غیر مستقیم خود همچنان بر سر موارد مهمی اختلاف نظر دارند. ابراهیم رئیسی همانند آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار رفع همه تحریم‌ها پیش از بازگشت به تعهدات برجامی‌اش است، موضوعی که ایالات متحده با آن موافق نیست. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هفته گذشته گفته بود که دیگر اطمینانی به ادامه مذاکره‌های احیای برجام و موفقیت در مأموریت خود ندارد. سخنانی که در واکنش به آن میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در توییتی بدون اشاره به تاریخ مشخصی گفته بود که مذاکره‌های وین به زودی از سر گرفته می‌شود.
خیلی زود است که بدبین باشیم راب عزیز. مذاکرات وین به زودی از سر گرفته می‌شود. به نظر می‌رسد احتمال احیای برجام وجود دارد. البته به طور کامل نمی‌توان آن را تضمین کرد. به همین دلیل است که شرکت کنندگان باید با خلاقیت لازم به بخش‌های مبهم باقی مانده بپردازند.
اما پادرمیانی برای رفع تنش‌های تهران و واشنگتن بر سر احیای برجام تنها موضوعی نبود که از سوی توشیمیتسو موتگی مطرح شد. ایران و اسرائیل از جمله کشورهایی‌اند که وزیر خارجه ژاپن در جریان سفر چند روزه اخیرش به خاورمیانه در آنها توقف داشته. با بالا گرفتن تنش‌های بین ایران و اسرائیل در منطقه در ماه‌های اخیر چند نفتکش از جمله یک شناور به مدیریت یک شرکت اسرائیلی هدف حمله قرار گرفتند. در همه موارد تهران به انجام آنها متهم شده. برای ژاپن که بیشترین واردات انرژی خود را از این منطقه انجام می‌دهد، امنیت آب‌های خلیج فارس موضوعی حیاتی است. توکیو می‌گوید مایل است تا در برقراری امنیت در منطقه و کشتیرانی در خلیج فارس کمک کند. با این حال ابراهیم رئیسی، علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هر سه آمریکا و اسرائیل را مسئول همه بی‌ثباتی‌ها در منطقه دانستند. علی شمخانی هشدار داده که تداوم سیاست‌های آمریکا عواقب خطرناکی را برای منطقه و جهان به دنبال دارد. این در حالی است که همزمان نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، گفته که در دیدار این هفته‌اش با جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، به او خواهد گفت که نباید با احیای برجام به ایران به تعبیر او طناب نجات داد، چرا که این توافق دیگر اعتباری ندارد. نفتالی بنت گفته که اسنادی را درباره ابعاد برنامه هسته‌ای ایران و به گفته او خوی تجاوزگری منطقه‌ای حکومت ایران آماده کرده تا به رئیس جمهوری آمریکا ارائه دهد.
در مجلس بارها سخن گفتند عزیزان که وزارت امور خارجه وزارت برجام نیست.
در حالی که به نظر می‌رسد اعضای اروپای برجام و آمریکا چندان به موفقیت این گفتگو خوشبین نیستند، حسین امیر عبداللهیان گزینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی برای تصدی وزارت خارجه دیروز همزمان با انتشار پیام خداحافظی محمد جواد ظریف از این سمت در مجلس گفت که سیاست خارجی را به برجام گره نخواهد زد، سیاستی که به نظر می‌رسد شرایط را برای هر گونه پادرمیانی دشوارتر خواهد کرد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
وزیر خارجه ژاپن با مقامات جمهوری اسلامی در تهران دیدار داشته و برجام و افغانستان محور گفتگوی آنها بوده. کامبیز غفوری همراه ما سریگر امور بین‌الملل و روزنامه‌نگار مقیم فنلاند. آقای غفوری، ژاپن در اوج تحریم‌های دونالد ترامپ تلاش کرد که نقش میانجی رو برای ایران ایفا کنه، اما در نهایت موفق نشد. آیا در شرایط ایران و با نگاه علی خامنه‌ای به غرب، میانجیگری کشورهای دیگه میتونه نتیجه مثبت به همراه داشته باشه؟
خب ببینید، میانجیگری اول بین دو دولتی معمولا به کشوری صورت میگیره که یا ارتباط مستقیم با هم دیگه ندارن مثل ایران و آمریکا، یا بین دو کشوری که در جنگ هستن مثل ایران و عراق در زمانی که با هم دیگه میجنگیدن در جنگ 8 ساله. میانجیگری بین اینها همواره به این وابسته است که آیا اراده ای برای حل مشکل فیما‌بین وجود داره یا نداره. یک نمونه بارزش همون جنگ ایران و عراق رو مثال زدم. زمانی که قبل از جنگ، زمانی که گروگانگیری انجام شد، می‌خواستند در ایران که مسئله گروگان‌ها رو حل بکنن، گروگان‌های آمریکایی رو، به میانجیگری الجزایر جواب مثبت دادن و خب در نهایت زمانی که این اراده وجود داشت از طریق الجزایر گروگان‌ها آزاد شد. اما اندکی بعد در زمان جنگ ایران و عراق بعد از مسئله فتح خرمشهر، همین الجزایر آمد بین ایران و عراق میانجیگری کنه، ایران قبول نکرد، میانجیگری به شکست خورد. نمونه دیگر معاصرش برمیگرده به مسئله عمان. عمان هم تا زمانی که این اراده سیاسی وجود نداشت که مسئله هسته‌ای حل بشه، در اواخر دولت احمدی نژاد با دولت اوباما کاری از پیش نبرد، اما اون زمان توانست که با یک سری مذاکرات پشت پرده از طریق بک چنل ها مقدمات گفتگوهای منتهی به برجام رو در واقع انجام بده و فراهم بکنه. الان هم قضیه ژاپن به همین صورت است. در زمان دونالد ترامپ اراده ای وجود نداشت برای اینکه این مسئله بخواد حل بشه در جمهوری اسلامی. الان این موفقیت این میانجیگری کاملا به این مسئله وابسته است که آیا هیئت حاکمه در ایران میخوان مسئله هسته‌ای رو حل بکنن یا نه، و اگر میخوان حل بکنن میخوان کردیت یا اعتبارشو به کدوم دولت بدن. من چندان خوشبین نیستم به اینکه این سفر بتونه ژاپن رو در جایگاه میانجی قرار بده، با توجه به اینکه گفتگوهای دیگری که جدی‌تر است در حال انجام است و بعد از یک توقف احتمالاً دور هفتمش در هفته‌های آینده دوباره استارت خواهد خورد.
البته بحث میانجیگری آقای غفوری مطرح نبوده به صورت جدی، بحث بر سر برجام بوده، اما اینکه چه گفته شده و چه قرار هست بشه مشخص نیست. هفته آینده هم قرار نخست وزیر اسرائیل به آمریکا سفر کنه و ایران خب موضوع اصلی اولین دیدار آنهاست. نقش اسرائیل در مذاکرات واشنگتن و تهران که البته فعلا چشم‌انداز روشنی هم براش وجود نداره چیه؟
خب اشاره خیلی جالب بود، واقعا چشم انداز روشنی وجود نداره، ولی همه طرفین دارن ابراز امیدواری میکنن که این مسئله انجام بشه. جمهوری اسلامی هم رد نکرده، به نوعی به صورت تلویحی هم گفته که تیم جدید آقای رئیسی بیاد میریم آنجا برای مذاکره و مسائل ماننده این. اما مورد بسیار مهم مسئله اسرائیل است. ببینید با تغییر دولت از آقای نتانیاهو به آقای بنت در اسرائیل فرمت عوض شد، یعنی نحوه رفتاری که آقای نتانیاهو داشت نسبت به پیشتر دولت اوباما بسیار آشکار و علنی مخالفت میکرد با موضع آقای اوباما در قبال برجام، همین رو هم تقریبا در قبال دولت بایدن پیش گرفته بود. این رو دولت جدید اسرائیل سعی کرده که کمی آرامتر بکنه و لااقل آشکارا مخالفت نکنه. با این حال مسئله اصلی یعنی نگرانی اسرائیل از دسترسی جمهوری اسلامی به بمب هسته‌ای سر جای خودش هست. آقای بنت هم دولت جدید اسرائیل کلن مجموعش تلاش خودش رو خواهد کرد برای اینکه نگذاره ایران به بمب هسته‌ای دست پیدا بکنه. ببینید هر نخست وزیری در اسرائیل، هر کابینه‌ای در اسرائیل که در زمان صدارتش، در زمان قدرتش جمهوری اسلامی احیاناً به بمب هسته‌ای دست پیدا بکنه، منفور خواهد شد برای کل تاریخ در اسرائیل. بنابراین به همین صورت من فکر میکنم که اسرائیلی‌ها تلاش خودشون رو، حتی اکثر تلاش خودشون رو خواهند کرد تا نه این بار به صورت آشکار بلکه با گفتگوی مستقیم سعی بکنن آمریکایی‌ها رو متقاعد بکنن که بر جمهوری اسلامی فشار بیاره تا به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه به هر شیوه ممکن.
کمیسر غفاری همراه ما بود، تحلیلگر امور بین‌الملل و روزنامه‌نگار موقع فنلاند. اما در دومین روز بررسی صلاحیت افراد مورد نظر ابراهیم رئیسی برای عضویت در کابینه، نمایندگان موافق و مخالف درباره برنامه و سابقه نامزدهای چند وزارتخانه حساس صحبت کردند. رایزنی‌ها درباره حسین امیر عبداللهیان برای وزارت خارجه به خصوص همزمان با حضور وزیر خارجه ژاپن در ایران و در میانه چند بحران دیپلماتیک از اهمیت بالایی برخوردار بود. از سوی دیگر بحران جدی کرونا و ثبت رکوردی دیگر در تعداد قربانیان این ویروس هم به حساسیت بررسی برنامه‌های نامزد وزارت بهداشت افزوده. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
آقای من دارم برای همین دوستانی که عکس میگیرن دارم توضیح میدم. خواهشم از دوستان اینه که من نمیخوام بعضی مثالایی که زدن رو اینجا بگم، استدعا دارم حتما پروتکل رو رعایت کنیم و انضباط جلسه انشالله برقرار بشه.
روز شنبه با این تذکر رئیس مجلس جلسات بررسی وزرای پیشنهادی دولت 13 هم آغاز شد. وزرایی که از کمیسیون‌های جداگانه در مجلس تاییدیه گرفته بودند، حالا در صحن علنی مجلس موافقینشان از هماهنگی آنها با آراء آیت الله خامنه‌ای هیجان زده بودند و مخالفینشان آنها را بی تجربه و کارنابلد می‌دانستند. بعضی نمایندگان هم به عدم حضور افراد سنی مذهب و زنان در فهرست پیشنهادی کابینه اعتراض داشتند.
این سوال مطرح است که چرا 50% جامعه زنان در کابینه دولت 13 جایگاهی ندارند.
جلسه رأی اعتماد وزیر پیشنهادی ارتباطات به روز بعد موکول شد تا محور جلسه روز یکشنبه فضای مجازی و موضع عیسی زارع‌پور به عنوان وزیر پیشنهادی نسبت به آن باشد.
عزیز پیشنهادی، برای تصدی این وزارتخانه یک روز سابقه کار در این وزارتخانه را ندارد.
آقای زارع‌پور اما وعده داد طرح شبکه ملی اطلاعات را تا 4 سال آینده اجرایی کند و حتی مخالفانش هم از او می‌خواستند موافقت خود را با طرح موسوم به صیانت از کاربران فضای مجازی به صورت شفاف اعلام کند.
بنده به عنوان مخالف با جناب آقای زارع‌پور هستم و دلیل عمده مخالفتم فقدان روحیه شفافیت در وجود ایشان است. ایشون در یک کمیسیون میگه با طرح مسئولیت فضای مجازی مخالفم، در کمیسیون فرهنگی که عمده اعضای آن طراحان همین طرح هستند با قاطعیت تمام میگه موافقم.
اسماعیل خطیب که به عنوان وزیر پیشنهادی اطلاعات به بهارستان رفته بود با مخالفت گروهی از نمایندگان مجلس روبرو شد که مدعی بودند درباره پرونده فساد اکبر طبری توجیهات غیر قابل قبول داشته و در حوزه مبارزه با فساد ترک فعل کرده است.
ترک فعل های در زمینه مبارزه با مفاسد در قوه قضاییه در دوران مسئولیت ایشان قابل دفاع است.
آقای خطیب در دوره از وقوع تخلفات اکبر طبری رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه بود. اکبر طبری معاون اجرایی سابق دفتر صادق لاریجانی در یک پرونده بزرگ فساد اقتصادی با حکم دادگاه به اتهام سردستگی شبکه رشوه‌گیری و پولشویی به 31 سال زندان محکوم شد.
از سال 1370 جناب آقای خطیب مدیر کل اداره اطلاعات قم شدند. همزمان این توطئه ها نه به خاطر ایشون، دشمن شروع کرد، هم حوزه غیر انقلابی هم آنتیتز انقلاب. انتظار حوزه از آقای خطیب این بود، پیشبینی، پیشگیری، شناسایی، تا این نفوذ صورت نگیرد.
با این حال رئیس مجلس با اعلام مورد تایید بودن وزرای پیشنهادی اطلاعات و امور خارجه از سوی رهبر جمهوری اسلامی بحث را خاتمه داد.
به هر حال جناب آقای رئیسی حداقل دوستان به نقل از دیگران اگر دارن نقل قول میکنن، حداقل بنده من خدمتشون بودم در این موضوعات، ایشون فرمودن این وزرایی که تو این بخش و از وظیفه قانونی من اینا رو خدمت حضرت آقا مطرح کردم و ایشون هم موافقت کردن. این روشن دیگه، حالا کسی از جایی نسبت میده این کارو انجام میده، اینا حرف اضافی است.
به این ترتیب تکلیف بحث‌های پیرامون حسین امیرعبداللهیان وزیر پیشنهادی امور خارجه هم از پیش روشن بود، هرچند مخالفانش به علت سوابق او اظهار نگرانی می‌کردند.
بالاخره یک سابقه همکاری از جناب آقای دکتر امیرعبداللهیان عزیز با جناب آقای ظریف و جناب آقای لاریجانی هست و این یه مقداری ما رو نگران می‌کنه.
آقای امیرعبداللهیان هم با تاکید بر اینکه سیاست خارجه او آسیا محور خواهد بود به مسئله برجام و تحریم ها اشاره کرد.
وزارت خارجه رو به برجام گره نخواهیم زد. همه تلاش خود رو برای بی اثر کردن تحریم ها به موازات تلاش برای لغو تحریم ها به کار خواهیم بست.
روز گذشته همچنین برنامه های احسان خاندوزی برای گرفتن رأی اعتماد وزارت اقتصاد و دارایی و بهرام عین‌اللهی برای وزارت بهداشت بررسی شد. کسانی که قرار است سکان بحران زده ترین وزارتخانه های ایران را خاصه در دوران کرونا در دست داشته باشند و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان از تجربه و کارآمدی کافی برخوردار نیستند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
همزمان با ثبت یک رکورد تازه در میزان مرگ و میر روزانه ناشی از کرونا در ایران، وزارت بهداشت هم از افزایش 12.5% تعداد قربانیان در هفته پایانی مرداد ماه نسبت به هفته قبلش خبر می‌دهد. در همین حال فرمانده سپاه پاسداران با این ادعا که ممکن است آمریکا به جای واکسن محلول به گفته او فلج کننده به ایران بدهد، بار دیگر با واردات واکسن مخالفت کرده. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
در ایران در 24 ساعت منتهی به ظهر یکشنبه 684 نفر دیگر بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند. تازه ترین آمار قربانیان طبق آمار وزارت بهداشت که بسیاری از منابع غیر رسمی آن را دست کم 3 برابر می داند. بر اساس همین آمار رسمی شمار کلی مرگ و میر کرونا هم از 102 هزار نفر عبور کرده. ممنوعیت تردد سراسری همچنان برقرار است و تا نیمه شب جمعه 5 شهریور ماه ادامه خواهد داشت. به نظر این بار پلیس در اجرای این طرح تا حدودی موفق بوده. گزارش‌ها از خلوت بودن سواحل شمال ایران در چند روز گذشته حکایت دارند. مقاصد تفریحی شاید خلوت شده باشند، اما بیمارستان‌ها همچنان شلوغند. در بسیاری اصلا امکان بستری بیماران جدید وجود ندارد. بسیاری از مبتلایان با وجود وخیم بودن وضعیتشان پس از مراجعه به بیمارستان‌ها دارو دریافت می‌کنند و در خانه‌ها بستری می‌شوند. کادر درمان هم که می‌گویند خستگی واژه کمجانی برای توصیف وضعیتشان است. با وجود این وزیر بهداشت می‌گوید کشور هنوز به اوج بیماری نرسیده و با عادی انگاری بیماری شدت بیشتری می‌گیرد. خبرگزاری های دولتی از شدت گرفتن واکسیناسیون خبر می دهند. مقام های بهداشت می گویند تا کنون بیش از 22 میلیون دوز واکسن تزریق کردند. از این تعداد 16 میلیون نفر دوز اول را دریافت کردند و حدود 6 میلیون نفر هم دوز دوم. ستاد ملی مبارزه با کرونا ادعا کرده تا آبان ماه تمام افراد بالای 30 سال به طور کامل واکسینه خواهند شد. برخی مسئولان از ورود واکسن‌های بیشتر به کشور خبر دادند. ناصر ریاحی رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو گفته 20 میلیون دوز واکسن دیگر در راه ایران است. البته احتمال تأخیر یکی دو ماه را هم داده. حرف و حدیث در مورد کیفیت واکسن‌های تولید داخل همچنان ادامه دارد. بعضی میگویند دولت از واردات واکسن خارجی جلوگیری کرده تا واکسن‌های تولید داخل به مصرف برسند. فرضیه‌ای که آقای رئیسی آن را رد می‌کند.
این که ما فکر کنیم به خاطر تولید داخل ما گفته باشیم آقا واردات نکنید، اصلا اینجوری نیست. ما مگه ما از کیا واکسن می‌خواستیم بگیریم؟ از کشور چین، روسیه که رفتیم تمام قراردادمون رو بستیم، خب به ما تحویل ندادن. حالا یکی از کشورها زمانی که واکسن داشت برای ما حمل میشد، یکی از ایالت‌های خودش درگیر شد، متوقف کرد. نه هند نه، یک کشور دیگه. بله متوقف کرد. هند که اصلا تو فرودگاه بود.
در این میان فرمانده کل سپاه پاسداران ضمن مخالفت مجدد با واردات واکسن کرونا ادعا کرده که ممکن است آمریکا به اسم واکسن کرونا محلولی به گفته او فلج کننده به ایران بدهد.
این دستگاه رو تست کنند که مردم ببینند حسنی که این دستگاه داره.
حسین سلامی پیشتر هم در مورد بحران کرونا ادعاهای جنجالی دیگری داشته، از جمله رونمایی از وسیله‌ای به نام مستعان برای تشخیص و ردیابی ویروس. با نزدیک شدن به پایان تابستان، سوال مهم خانواده‌ها شاید زمان بازگشایی مدارس و آموزش حضوری باشد. مسئولان می‌گویند تا زیرساخت‌های بهداشتی لازم فراهم نشود و تمام کادر آموزش و والدین دانش آموزان واکسینه نشوند، امکان بازگشایی مدارس وجود ندارد. ابراهیم رئیسی در جلسه ستاد کرونا کشور گفته تأمین بودجه مورد نیاز آموزش و پرورش برای توسعه زیرساخت‌های بهداشتی مدارس در اولویت قرار می‌گیرد. او گفته وزارت آموزش و پرورش قصد دارد زمینه آموزش حضوری را در کنار آموزش مجازی فراهم کند. همه اینها در روزهای مطرح شده که نامزدهای وزارت آموزش و پرورش و بهداشت امیدوارند بتوانند اعتماد اعضای مجلس برای رسیدن به کرسی وزارت را جلب کنند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
آمار مرگ و میرهای کرونایی همچنان بالاست. حکومت همچنان از ساخت واکسن سخن میگه و مردم هم همچنان به کار خود مشغولند. در کنار حسین قاضیان هستیم، جامعه شناس مقیم آمریکا. آقای قاضیان، چرا مردم نسبت به وقایع اطراف خودشون اینقدر بی‌تفاوت شدن؟
اگر بپذیریم این مورد رو که مردم بی‌تفاوت شدن، به نظر من دو منشأ میشه براش پیدا کرد. یکی این که ما احساس هم سرشتی نمی کنیم، یکی این که احساس هم سرنوشتی نمی کنیم. یعنی این موضوع که بین ما یک هویت مشترک، یک نوع تعلق مشترک، نوع همبستگی مشترک وجود داره، کم پیدا کم شده. در واقع اون حس به اصطلاح همسرشتی ما کم شده. البته میدونیم همه جامعه ها به گونه‌ای هستن که هیچ کدومشون در واقع دقیقا همسرشت نیستن در یک جامعه، اما یک سرشت عمومی وجود داره که به اصطلاح اون همبستگی عام رو توضیح میده و تعلق عام رو توضیح میده. این در جامعه ما ضعیف شده و ما احساس همسرنوشتی هم نمی کنیم. یعنی فکر می کنیم سرنوشت من با سرنوشت دیگری و سرنوشت گروه خانواده من با سرنوشت گروه خانواده دیگه متفاوته. این فقدان همسرشتی و همسرنوشتی دو تا منشأ بنیادی هستن برای اینکه ما نسبت به اوضاع احوال دیگران بی تفاوت شدیم. البته خود وقایع بی تفاوت کننده هم زیاد شده. مثلا وقتی ما یه نفر در میان آشنایان و اقوام مریض باشه، خب همه ممکن نسبت به اون نگران باشیم. اما اگه تعداد این بیماران زیاد بشه، تعداد کشته‌ها زیاد بشه، اون وقت یک کم کم اون میزان از احساسات اولیه ما هم فروکش میکنه و ممکن به سطحی از ماجرا برسه که ما اسمش رو بی‌تفاوتی میذاریم. شاید اینها بشه مجموعه علل و عواملی باشه که این فقدان تفاوت و احساس بی‌تفاوتی رو در جامعه ما بتونه توضیح بده.
آقای قاضیان، اولش اشاره کردین که اگر بپذیریم، بله میتونیم هم نپذیریم، به خاطر اینکه این بی‌تفاوتی در جای دیگه‌ای به صورت خشم خودش رو نشون میده، در شبکه‌های اجتماعی و مردم اونجا خودشون رو در حقیقت بیرون می‌ریزن. چرا این واکنش‌ها مجازی شده؟
من فکر می‌کنم خود اون خشم هم مهمه که ما بدونیم چه جوری تولید میشه، چون این خشم ناشی از در واقع ناکامیه. این ناکامی هم گسترده بوده هم ضخیمه. گسترده بوده یعنی حوزه‌های متفاوتی از ناکامی رو ما تجربه کردیم، از ناکامی‌های فردی و تا نرسیدن به آرزوهای اجتماعی و سیاسی بزرگی که داشتیم. همه اینا ناکامی‌های گسترده است. به علاوه این ناکامی ضخیم هم شده، به این معنی که روی هم انباشته شده، تلمبار شده برای همه سال‌های زیادی که ما در کنار هم دیگه زندگی کردیم. این رو در نظر بگیرید که این ناکامی میتونه خشم فراوان تولید بکنه، اما حضور این خشم در جامعه واقعی یا آفلاین به اصطلاح فوق‌العاده ممکنه پرهزینه باشه. بنابراین آدم‌ها این خشم رو در ممکنه فضای مجازی یا در فضای آنلاین ارائه بکنن که کم هزینه تره. به علاوه اونجا گمنام بودن هویت‌ها هم امکان میده به آدم‌ها که اون قیودی رو که هویت‌ها بر آدم می‌زنن بر رفتار آدم کنار بذارن و خودشون رو اوریان‌تر ظاهر کنن و اون خشم به شکل شدیدتری ابراز بشه. و اتفاقا خود شدید شدن خشم باعث میشه که ما با یک روند تشدید خشم هم روبرو بشیم، به خاطر بسامد متقابلی که در شبکه‌های اجتماعی وجود داره. اینو بذارید در کنار اون همسرنوشتی و همسرشت بودن نبودنی که ما ازش صحبت کردیم، وقتی این دوتا رو با اون خشم ترکیب میکنید، میبینید که این خشم اتفاقا هست، اما از گروهی علیه گروه دیگری، از فردی علیه فرد دیگری، همون افراد و گروهایی که ما با اونها احساس همسرشتی و همسرنوشتی نمیکنیم. بنابراین حتی شکل یا به اصطلاح اون ریخت شناسی این خشم هم توضیح دهنده این هست که اون خشم چه ارتباطی با سرشت و سرنوشت مشترکی در جامعه ما وجود نداره داره، و به این ترتیب این نوع ارتباط میتونه اون خشم رو و نحوه حضورش رو در شبکه‌های اجتماعی هم توضیح بده.
حسین قاضیان همراه ما بود، جامعه شناس مقیم آمریکا. تنها ساعتی پس از اعلام برقراری نظم نسبی در اطراف فرودگاه کابل، گزارش‌های حاکی از جان دادن چند تن دیگر در این محل منتشر شد. بر این اساس تعداد قربانیان در روزهای گذشته به دست کم 20 تن رسید. در تحول دیگر، اتحادیه اروپا میگوید با وجود رایزنی‌ها برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان عجله‌ای ندارد. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
فرودگاه کابل، جایی که بیشترین توجه رسانه‌های جهان را به خود جلب کرده. ازدحام جمعیت در یک هفته گذشته در داخل و اطراف این فرودگاه تا کنون دست کم 20 کشته بر جای گذاشته. ارتش بریتانیا میگوید روز شنبه 7 غیر نظامی بر اثر تیراندازی نیروهای طالبان و ازدحام جمعیت کشته شدند. از دیروز اما شبه نظامیان این گروه نظم بیشتری را در بیرون فرودگاه برقرار کردند. تهدید داعش هم باعث شده که نیروهای ناتو به عملیات خروج غیر نظامیان سرعت دهند. اما خارج از فرودگاه کابل و برای میلیون ها نفری که قرار است در افغانستان زیر سایه حکومت طالبان زندگی کنند، نگرانی های جدی وجود دارد.
افغانستان گیرینه خری بود، جنگ بود، دوای حالا که بیشتر شده، هیچ مسئولین به نخلات توجه نداره، مردم هم بیکار هم، فقر و بیچارگیه.
مقام‌های سازمان ملل در امور افغانستان دیروز به رهبران جهان هشدار دادند که این کشور با یک فاجعه انسانی مطلق روبرو خواهد بود، شامل گرسنگی فراگیر، بی‌خانمانی و فروپاشی اقتصادی. مدیر برنامه جهانی غذای سازمان ملل در افغانستان هشدار داده که از هر 3 شهروند این کشور یک نفر در بحران گرسنگی قرار دارد و بیش از 2 میلیون کودک در معرض سوء تغذیه. گروه طالبان برای اداره کشور با منابع مالی محدودی روبروست. بخش زیادی از منابع مالی بانک مرکزی افغانستان در خارج از این کشور نگهداری می شود و هفته گذشته آمریکا اعلام کرد که حدود 9.5 میلیارد دلار دارایی افغانستان را مسدود کرده. طالبان برای حفظ ساختار کشور به دنبال کمک‌هایی از کشورهایی مانند ترکیه، چین، پاکستان و روسیه است. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه می‌گوید که کشورش همچنان سیاست تشکیل یک حکومت فراگیر در افغانستان را دنبال می‌کند. سیاستی که به گفته او امنیت این کشور را تأمین خواهد کرد. همزمان انتقادها از تصمیم دولت جو بایدن برای خروج از افغانستان ادامه دارد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا که با موافقت او تصمیم به خروج نیروها از افغانستان گرفته شد، وقایع هفته‌های اخیر در این کشور را بزرگترین تحقیر در تاریخ سیاست خارجی ایالات متحده خواند.
یک موقعیت شبیه این رو نام ببرید. نیازی هم نبود که این اتفاق بیفته. کاری که لازم بود انجام بدیم این بود که سربازانمون رو نگه می‌داشت تا شهروندان ما به همراه تسلیحات ما خارج بشن و بعد 5 پایگاهمون رو بمباران می‌کرد و می‌گفت خدا حافظ.
تونی بلر، نخست وزیر پیشین بریتانیا که 20 سال پیش به همراه ایالات متحده دستور حمله به افغانستان را صادر کرده بود، خروج نیروهای آمریکایی از این کشور را غیر ضروری، غم‌انگیز و خطرناک خواند. جو بایدن اما از تصمیم خود برای خروج از افغانستان دفاع کرده و میگوید که وقایع یک هفته گذشته به دلیل سقوط دور از انتظار پایتخت بوده. سازمان همکاری اسلامی دیروز با انتشار بیانیه‌ای از رهبران افغانستان خواست تا اختلافهای خود را به صورت مسالمت‌آمیز حل و فصل کنند. در افغانستان و در ولایت پنجشیر اما احمد مسعود که رهبری نیروهای مقاومت در برابر طالبان را بر عهده دارد، دیروز اعلام کرد که در صورت حمله طالبان به پنجشیر با این گروه وارد جنگ خواهد شد. پیشتر گزارش‌هایی از اعزام شبه نظامیان طالبان برای تصرف این منطقه منتشر شده بود. وضعیتی که می‌تواند افغانستان را بار دیگر با بحران جدیدی روبرو کند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
اما بازگشت طالبان و تسلط این گروه بر بخش‌های گسترده این کشور وضعیت زنان را بیش از پیش در این کشور نگران کننده می‌کند. ویرا ساغری همراه ماست، فعال حقوق زنان. خانم ساغری، بسیاری به این دنبال هستند که بگن مرام طالبان تغییر کرده. طالبان اما اعلام کرده که حقوق زنان در چارچوب قوانین اسلامی رعایت خواهد شد. از شما بشنویم که با آمدن طالبان چه آینده‌ای برای زنان افغان پیش روست.
خب یکی آینده زنان افغانستان وابسته و مسائل سیاسی جهان هست و وابسته و تقسیم منافع جهان در افغانستان هست و اینکه کدام کشور نظر به زورآزمایی هایش و نظر به منافعش در افغانستان حاکم خواهد شد. هر کشوری که حاکم شود نظر به پالیسی آن کشور وضعیت زنان هم معلوم میشه. بحث دومی این است که زنان چقدر خود به صورت خودجوش روی اون تعهدی که در 3 سال اخیر بستن و گفتن که ما وقت بر نمیگردیم روی این شعار استاد میشن و یا استادگی میکنن و تلاش میکنن که وقت بر نگردن. اما حالا عینیت چیزی رو نشان میده که طالبا به صورت قطع نه برنامه برای زنان دارن. البته اون زنانی که دیگه زنان دیروز نیستن، زنان که دانشگاه می روان، زنانی که از حقوقشان می دانن، زنان که دموکراسی رو تجربه کردن و همچنان هیچ سیستم برای بکارگیری زنان کادر، زنان اجتماعی شده و حتی زنان خانه، اینا هیچ نوع سیستمی ندارن و اگر داشته باشن هم به همون بحث و اصول و ارزش های حکومت اماراتی خودشان یا امارت اسلامی خودشان استوار هستند و هیچگاهی به زنان به عنوان جنس دوم اجازه ورود پا به پای مردان نخواهند.
خانم ساغری، دو بار اشاره کردید به وضعیت زنان، به این که زنان تحصیل کرده هستند و زنان امروز افغانستان با زنان دیروز تفاوت دارند. با این تفاصیل طالبان که میگن طالبان تغییر نکرده، در همین روزها زنان به خیابان‌ها اومدن و از حقوق خودشون گفتن، با وجود همه خطراتی که براشون وجود داشت، آیا زنان افغان در این 20 سال تغییر کردن و حقوق خودشون رو میشناسن و فکر میکنین در مقابل طالبان چگونه خواهند بود؟
ببینید، ما با طالبان روبرو نیستیم، ما با نظام امارت اسلامی روبرو هستیم. هر نظامی از خودش اصول و ارزش‌هایی داره که از آن نمیتونه عبور بکنه، مثل اینکه دموکراسی از خود اصول و ارزش‌هایی داشت که بر مبنای حقوق بشر، آزادی بیان، آزادی اندیشه و تساوی و مساوات بین زنان و مردان بود و نمیتونست از این عبور بکنه. حالا امارت اسلامی هم از خود اصول و ارزش‌هایی داره که به هیچ عنوان اگر طالبان تغییر هم کرده باشن از اون عبور کرده نمیتونن. اصول و ارزش‌های شریعت قابل تغییر نیست، حرف‌های خدا قابل تغییر نیست و حرف‌های پیغمبر قابل تغییر نیست. به این اساس ما واقعا این بحث باید منتفی بکنیم که طالبان تغییر کرده. و موضوع دوم این که آیا زنان افغانستان در مقابلشان استادگی خواهند کرد؟ البته استادگی میکنند. زنان افغانستان از 50 سال به این طرف دارن در مقابل نظام‌های اسلامی متعددی اینا استادگی میکنند. ما 30 سال نظام اسلامی جهاد اسلامی را داشتیم که جهادی که پیروز شده بود و 16 رهبری که بس با ایدئولوژی اسلامی آمدن روی کار، از اون زمان زنان شروع کردن و مبارزه. یا اصلا ما عقب‌تر بریم به طرف تاریخ، ما زمانی را داریم شاه امان الله غازی برخواست و برای دموکراسی برای بار اول قدم گذاشت و در اون زمان هم ما تاریخ طولای از امارت داشتیم که امیران زیادی بر افغانستان، البته امیران مسلمان زیادی بر افغانستان حاکمیت کرده بودند و به همین ترتیب ما دوره‌های دموکراسی بسیار کوتاه مدت در افغانستان داشتیم. در تمامی این دوره‌ها زنان مقاومت کردند، چه در بیرون از افغانستان چه در داخل افغانستان. این دوره هم یکی از دوره‌های پرماجرا، دوره‌های سخت و دوره‌های بسیار درگیر برای زنان بود.
همراه بودیم با ویدا ساغری، فعال حقوق زنان. در پی شدت گرفتن حملات اسرائیل به مواضع حزب الله لبنان و شبه نظامیان متحد ایران در نزدیک دمشق، دولت‌های سوریه و لبنان از اسرائیل به سازمان ملل متحد شکایت کردند. در همین حال جنگنده‌های اسرائیلی مواضع و ساختمان‌های مربوط به گروه حماس را در نوار غزه بمباران کردند، اقدامی که گفته شده به تلافی زخمی شدن یک افسر ارتش اسرائیل در دور تازه تنش‌ها در نواحی مرزی غزه و اسرائیل رخ داده. ایلیا جزیری گزارش می‌دهد.
شکایت سوریه و لبنان علیه اسرائیل به شورای امنیت سازمان ملل متحد، دلیل تکرار حملات هوای اسرائیل که در این شکایتنامه به عنوان تعرض توصیف شده است. اقدام یک روز پس از تازه ترین حملات هوای اسرائیل به سوریه که با جنگنده های انجام شد که از حریم هوایی لبنان استفاده کردند.
حزب الله به طور مداوم موشک می‌سازد و ذخیره می‌کند. اینها این موشک‌ها را در نزدیکی منازل غیر نظامیان ذخیره می‌کنند. موشک‌های هدایت شونده می‌سازند. این تهدیدی بزرگ برای اسرائیل است و هرگاه لازم باشد علیه آن اقدام می‌کند.
در حملات شامگاه پنج شنبه، مواضع و زاغه‌های مهمات حزب الله لبنان میان دمشق، پایتخت سوریه و شهر حمص بمباران شدند. گزارش‌ها از کشته شدن 4 تا 11 تن از شبه نظامیان تحت حمایت ایران در این حملات و انهدام چندین زاغ موشک و مهمات حکایت دارد. وزارت خارجه سوریه در نامه رسمی خود به شورای امنیت این نهاد و سازمان ملل را مسئول جلوگیری از حملات اسرائیل به خاک سوریه دانست. میشل اون رئیس جمهوری لبنان هم در دیدار با جوان آرونکا هماهنگ کننده سازمان ملل در امور لبنان خواستار آن شد تا این سازمان در برابر حملات اسرائیل به سوریه از راه به گفته او نقض حاکمیت هوای لبنان سکوت نکند. در سالهای اخیر اسرائیل بارها اهدافی در سوریه و گاهی در لبنان را بمباران کرده. هدف هم از میان بردن توانایی‌های گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی ایران بود که اسرائیل آن را تهدیدی برای خود می‌داند.
ایران خطری جدی و واضح برای ثبات در منطقه و صلح در جهان است. جهان نمیتواند چنین چیزی را بپذیرد. ایرانی ها باید بفهمند که ادامه این مسیر بدون پرداخت هزینه محال است.
حملاتی همزمان با اعلام حرکت محموله سوخت از ایران به سوی لبنان، دبیر کل حزب الله لبنان به آمریکا و اسرائیل نسبت به هر گونه تعرض به این محموله هشدار داده و گفته که کشتی از زمان حرکت از ایران بخشی از قلمرو لبنان به شمار می آید. از سوی جنگنده های اسرائیلی شامگاه شنبه برخی ساختمان ها و مواضع مربوط به حماس را در نوار غزه بمباران کردند. شدت گرفتن تنش ها میان دو طرف از جمله تبادل آتش در نقاط مرزی که طی آن یک سرباز اسرائیلی و دست کم 41 فلسطینی زخمی شدند. درگیری هایی در جریان اعتراض های سازماندهی شده فلسطینی ها توسط حماس و دیگر گروه های فلسطینی در مناطق مرزی غزه. ارتش اسرائیل مدعی است که برخی از این معترضان تلاش کردند از حصار مرزی غزه بالا بروند و برخی هم به سوی نیروهای اسرائیلی مواد انفجاری پرتاب کردند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
گروهی از دانشمندان دانشگاه تل‌آویو اسرائیل با روش پرینت سه‌بعدی تومورهای بدخیم سرطانی را به همراه سایر سلول‌های مغزی بیماران بازسازی می‌کنند. آنها با تولید این سلول‌ها در آزمایشگاه در تلاشند روش‌های درمانی و داروهای مختلف را در محیط آزمایشگاهی برای درمان تومورهای سرطانی آزمایش کنند. با وجود اینکه اعضای این تیم از هویت بیماران داوطلب و نتیجه درمان بالینی آنها کاملاً بی‌اطلاع هستند، اما به موفقیت آمیز بودن روش تحقیقاتی خود خوشبینند. گزارش ببینیم از این شیوه جدید درمانی.
اینجا آزمایشگاه دانشگاه تل‌آویو اسرائیل است، جایی که محققان در حال بازسازی رگ‌های خونی و سلول‌های مغز از نمونه‌ای هستند که از بیمار مبتلا به گلیوبلاستوما گرفته شده. گلیوبلاستوما نوعی سرطان تهاجمی مغز است که در مغز و نخاع ایجاد می شود. دانشمندان اسرائیلی می گویند با ایجاد یک مدل سه‌بعدی از تومور خود بیمار بهتر می توان این نوع سرطان را درمان کنند. یک چاپگر زیستی با استفاده از MRI یا CT اسکن تومور را به همراه سایر سلول های مغز بیمار کپی کرده و سپس آن را می سازد. برای حفظ ساختار تومور از یک پلیمر مصنوعی به عنوان اسکلت یا داربست استفاده شده که بعد با خون آغشته می شود. تومور چاپ شده حدود 2 ماه زنده می ماند و در این مدت محققان قادر به آزمایش داروهای مختلف سرطان هستند. محققان می گویند چون سلول ها در ظرف آزمایش قرار دارند، رفتاری متفاوت از رفتار درون بدن از خود نشان داده و آزمایش دارو به این روش بسیار دقیق تر است.
آزمایشگاه‌ها و استارتاپ‌ها و داروخانه‌های زیادی هستند که از چاپ سه‌بعدی استفاده می‌کنند. همه این شرکت‌ها و حتی خود ما تنها یک جزء خاص را امتحان کرده بودیم، یا فقط سلول‌های سرطانی یا رگ‌های خونی و یا هر دوی اینها رو چاپ کرده بودیم، اما هیچ وقت کل سیستم رو امتحان نکرده بودیم. فکر می‌کنم این اولین باره که می‌تونیم کل سیستم رو داشته باشیم که شامل همه سلول‌های مختلف مغز به همراه سلول‌های سرطانی و جریان خون درون سلول‌هاست.
دانشمندان این پروژه معتقدند مدل‌های سه‌بعدی انعطاف‌پذیری و ترکیب مغز را به درستی نشان می‌دهند. این بدان معناست که نتایج حاصل منعکس کننده نتایج آزمایش‌های بالینی بوده و پزشکان را قادر می‌سازد تا درمان‌های مختلفی را در مدت 2 هفته آزمایش کرده و درمانی مناسب را برای تومور یک بیمار خاص پیدا کنند. دانشمندان با استفاده از رایانه چگونگی هدف قرار دادن پروتئین‌ها به کمک دارو را بررسی کرده و با مسدود کردن آنها از رشد تومور جلوگیری می‌کنند.
این یکی از جدیدترین حوزه‌های تحقیقات در مورد سرطان و جایگزینی اندام‌های بدنه. تنها تفاوتش اینه که بدن برای بازگرداندن اندام نیاز به بازسازی داره. البته ما هیچ برنامه‌ای برای بازگرداندن بافت سرطانی به بیمار نداریم، اما از اون برای بهره برداری و درک مکانیزم‌هایی که منجر به درمان و داروهای جدید میشه استفاده می‌کنیم.
در حال حاضر هیچ راهی برای آگاهی از میزان موفقیت تحقیقات این تیم وجود ندارد، چون نمونه گیری از بیماران کاملا به صورت ناشناس بوده و آنها از بیماران و داروهای تجویز شده برای بیماری کاملا بی اطلاع هستند. پس از اتمام دوره آزمایشی محققین می توانند نتایج را با هم مقایسه کرده و از درستی روش خود اطمینان حاصل کنند. اعضای این تیم می گویند با وجود احتمال عدم تطابق نتایج با درمان بالینی بیماران، باز هم نسبت به تحقیقات خود خوشبین هستند.
ابراهیم رئیسی در معرفی وزیر ورزشی پیشنهادیش به مجلس شورای اسلامی، او را تنها گزینه ورزشی معرفی شده برای ریاست ورزش طی 40 سال گذشته نامید. در این باره همراه میشیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک. مهدی، این موضوع چقدر برای خود جامعه ورزش حائز اهمیته؟
درود رویا. خب خود آقای رئیسی که اصلا حمید سجادی رو نمیشناخته مثل اغلب وزرا، به او پیشنهاد شده و در گذشته هم چندان درباره ورزش به یاد نداریم ابراهیم رئیسی واکنشی نشون داده باشه. اما اگر که ورزشی بودن حمید سجادی میتونه بسیار مفید تلقی بشه، خب او پیشتر معاون وزیر ورزش هم بوده، ولی اتفاق ویژه‌ای در ورزش کشور رخ نداد. یا نکته مهمتر این که او در نهادها و سازمانهایی که پول داشتن مسئولیت ورزشی داشته، مثل جزیره یکیش مسئولیت ورزش اونجا رو به عهده داشت، همچنین بازار بزرگ ایران، ایران مال یا باشگاه سایپا، اما هیچ گونه فعالیت چشمگیری صورت نگرفته. در ورزش بانوان، ورزش زنان فعالیت نداشته و ولی خب بله سابقه ورزشی داره، اما اینکه چقدر بتونه این قضیه به ورزش کشور کمک کنه نسبت به گذشته، این رو کسی بهش اذعان نمی‌کنه، چون که به هر حال نگاه و نگرش نظام جمهوری اسلامی برسه ورزش هیچگاه در اولویت نبوده. به طور کلی نسل جوان و ورزش ایران هم همون روندی رو که در دهه‌های گذشته بعد از انقلاب طی می‌کنه رو با حداقل نوسان داره پشت سر می‌ذاره.
مهدی، قدیمی‌ترین تور بین‌المللی دوچرخه سواری در ایران به دلیل عدم تصفیه حساب با اتحادیه جهانی رشته ورزشی اجازه برگزاری نداره. موضوع از چه قراره؟
بسیار تأسف‌بار این بدحسابی ورزش ایران از قرارداد با مربیان و بازیکنان در فوتبال و غیره حالا تسری پیدا کرده به خود رشته‌های ورزشی، از جمله همین تور بین‌المللی دوچرخه سواری ایران آذربایجان که قدیمی ترین تور ایرانه و اتحادیه جاری دوچرخه سواری میگه دوره بعدی رو نمیتونید برگزار کنید چون هزینه آزمایش دوپینگ رو نپرداختیم. بعد خود مسئولین تور هم میگن باید ستاد ملی مبارزه با دوپینگ بپردازه. خب ستادم در پاسخ گفته چه ربطی به ما داره، شما برگزار کردین، خب بعد خودتونم بپردازین. به هر حال قضیه غریب و غم انگیزیه و به اعتبار ورزش کشور هر روز داره بیشتر لطمه میزنه و متاسفانه وضعیتیه که هست.
و یک خبر هم از کشتی فرنگی قهرمانی جهان در نروژ. در تنها وزنی که محمد بنا مسابقه انتخابی برگزار کرده، مهرداد مردانی انتخاب شده، اما چرا فقط در یک وزن؟
بله، در وزن 60 کیلو آرامی مغلوب محسن ناصرپور شد، ناصرپور مغلوب محسن نژاد شد، بعد محسن نژاد به همین مهرداد مردانی باخت. ولی چرا فقط یک وزن؟ چرا بقیه وزن‌ها نه؟ متاسفانه آقای بنا علی‌رغم اینکه خب مربی کاربلدیه در کشتی فرنگی، اما این تبحر و تخصص رو هیچگاه با قانونمندی و عدالت پیوند نزده و بسیاری از کشتیگران همواره معترضن. همین الان می‌بینیم برای مسابقات جهانی نروژ کشتی آزاد انتخابی برگزار می‌کنه در وزن‌های مختلف، ولی محمد بنا تصمیم و تشخیصش بر این بوده که فقط همین یه وزن انتخابی باشه در حالی که رویا در سایر کشورها رقبای ایران از روسیه و آمریکا همه جای دنیا مسئله و ملاک اصلی حضور کشتی ایران در تیم ملی فقط قانونمندی و رقابت‌های انتخابیه، نه سلیقه شخصی مربیان.
مهدی رستم‌پور بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
برترین خودروهای سپرسپورت هیبریدی در نمایشگاه سالانه کالیفرنیا به نمایش درآمدند. این همایش که به دلیل شیوع ویروس کرونا با یک سال تأخیر برگزار شده در تلاش است نشان دهد خودروهای سریع، قدرتمند و بسیار گران نیز میتوانند با محیط زیست سازگار باشند. بیش از 12 شرکت خودروسازی مشهور آخرین تولیدات الکتریکی خود را در این نمایشگاه معروف معرفی میکنند. سری بزنیم به این نمایشگاه.
از رولز رویس تا مکلارن، برترین خودروهای سوپر اسپورت در همایش سالانه کالیفرنیای شمالی به نمایش درآمدند. اما این اتومبیل‌ها خودروهای بنزینی سابق نیستند، بلکه همگی هیبرید و الکتریکی هستند. بیش از 12 شرکت خودروسازی مشهور آخرین تولیدات خود را در این نمایشگاه معرفی کردند. این همایش در تلاش است نشان دهد خودروهای سریع، قدرتمند و بسیار گران نیز می توانند با محیط سازگارتر باشند. برگزاری این همایش چند میلیون دلاری بعد از یک سال تأخیر به دلیل شیوع ویروس کرونا به شرکت‌های خودروسازی فرصت داد تا زمان بیشتری برای توسعه مدل‌های هیبریدی و برقی خود صرف کنند. با این حال، ورود به دنیای خودروهای برقی پرزرق و برق تازه آغاز شده است.
حالا همه در تلاشن به این صنعت روی بیارن. فکر میکنم بیشتر از اینها در راه و قرار شاهد پیشرفت بیشتری در این زمینه باشیم تا این صنعت کارآمدتر بشه و تنوع بیشتری در خودروها دیده بشه.
روی بدنه بیشتر این خودروها به هیبریدی بودن آنها اشاره نشده است. بیشتر خودروسازان تلاش کردند اتومبیل‌های سوپر اسپورت جدیدشان از مدل‌های هیبریدی گذشته متفاوت باشد. شرکت لامبورگینی برای بزرگداشت 50مین سالگرد تولید خودروی کنتاچ مدل هیبریدی آن را معرفی کرده است. کنتاچ جدید 2.5 میلیون دلار قیمت دارد و در کمتر از 3 ثانیه می‌تواند از 0 تا 100 کیلومتر بر ساعت سرعت بگیرد.
قرار تمامی مدل‌های ما بین سال‌های 2023 و 2024 هیبریدی بشه تا از سال 2025 بتونیم انتشار دیوکسید کربن رو 50% کاهش بدیم. برای مثال قرار یک موتور 12 سیلندری برای مدل اونتادور توسعه بدیم و همینطور قرار کارایی خودروهای هیبریدیمون رو از نسخه بنزینی اونها بهتر کنیم.
صنعت خودروسازی در ایالات متحده در تلاش است تا پایان این دهه میلادی به اندازه نصف فروش خودرو در این کشور اتومبیل‌های برقی تولید کند. این اقدام می‌تواند گام مهمی در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و مقابله با تغییرات آب و هوا در آمریکا باشد. با این حال، باید دید خودروهای هیبریدی در میان طرفداران اتومبیل‌های بنزینی مورد استقبال قرار می‌گیرند.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه شرق گزارشی داره در باره وضعیت آرامستان های مشهد، شهری که مدتی است از پرده برون افتاده. وضعیت کرونا در اونجا، وضعیت فوق بحرانی کرونا در اونجا، امام جمعه مشهد احمد علم الهدا و شماری دیگر از مقام های مذهبی در این شهر همواره تاکید داشتند که تمام اماکن مذهبی باید باز باشه و به فعالیت خودشون ادامه بدن، ولی حالا وضعیت به حدی وخیم هست که در این گزارش روزنامه شرق تاکید کرده که در مشهد از در و دیوار مرگ میبارد. هیچ خانواده‌ای به گفته رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد پیدا نمی‌شود یا مبتلا نشده باشند به کرونا یا عزیزان خودشون رو بر اثر ابتلا به کرونا دست نزده باشند. روایت گزارشی در روزنامه شرق آمده روایتی است میدانی. صف مرگ، بخشی از این گزارش که نوشته مردم صف کشیدن در آرامستان بهشت رضوان مشهد و بهشت رضای مشهد، دو تا آرامستان بزرگ و اصلی شهر مشهد، و بنوشته روزنامه صفحای طولانی از صبح زود تا شامگاه و شماری از افراد که خبرنگار روزنامه شب با اونها صحبت کردی گفتن که ما چند روز است که منتظریم، چون انقدر پیکرهای بیجان و افراد درگذشته و جان باخته بر اثر کرونا تعدادشون زیاده که به چند روز نوبت کشیده میشه کارشون، کار کفن و دفنشون. بخش دیگری از این گزارش هم وضعیت هولناک بخش آمبولانس ها رو نشون میده، اشاره کرده به گفته آمبولانس ها صف بستن، جنازه پشت جنازه را خالی میکنن، اونقدر حجم جنازه زیاد است که ونهای تاکسی شهر مشهد هم به کار گرفته شدن، تابوتی وجود ندارد که این پیکرها رو حمل کنن برای دفن کردنش و وضعیت با اینکه دو و سه شیفته دارن کار میکنن، این وضعیت در آرامستان های مشهد حاکمه. این روزنامه از قول دبیر کارگروه مراقبت و درمان دانشگاه روبلچی مشهد نوشته درخواست ما این هست که این اماکن مذهبی به ویژه باید تعطیل بشه، اقدامات ویژه‌ای در مشهد باید به اجرا گذاشته بشه، نظام پزشکی مشهد هم همین رو گفته. ایشون گفته ما روزانه 750 بیمار جدید کرونا فقط بستری می‌کنیم در بیمارستان ها و خروجی شده این تعداد مرگ که به گفته رئیس سازمان آرامستان های مشهد بیش از 211 نفر در برخی روزها جان خودشون رو در مشهد از دست دادن و این فقط مشهد هست، شامل همه خراسان رضوی نمیشه که شهرهای دیگرش هم وضعیت بسیار بحرانی دارن، مثل نیشابور، مثل قوچان که قوچان به تنهایی رکورد شهرهای کوچیک رو زده در آمار جانباختگان کرونا. عاملان این قضایا، این مصیبتی که بر مردم آمده ارتقا هم پیدا کردن. یکی از این افراد محمد مختار هست، بنوشته روزنامه ایران حالا شده مسئول هماهنگی تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی و البته معاون اول ابراهیم رئیسی هم شده. ایشون رئیس ستاد اجرایی فرمان امام هست و کسی است که وعده داده بود که در ماهای خرداد و تیر واکسیناسیون با برکت، با واکسن برکت آغاز میشه، اما هیچ کدوم از این وعده ها محقق نشده، حالا ارتقاء درجه هم گرفته.
در جوانی داستان کوتاه می نوشتم و فریفته شیوه های نو بودم، اما باز نمی دانم چه شد که از سینما سر در آوردم. از 40 سال پیش که فیلم ساختن را به عنوان حرفه برگزیدم، به مرور دریافتم که زندگی در عالم واقع فرق دارد با زندگی در عالمی به اسم سینما. بیشتر نمی‌شناسم. هنری که در جوامع سانسور زده تولید میشه و هنری که در جوامع بدون سانسور تولید میشه. هنرمند چون نمیتونه حرفشو بزنه، نمیتونه عقاید خودشو بیان بکنه، باید یک راه غیر مستقیمی رو طی بکنه. به عبارتی باید با نگفتن حرف بزنه. سانسور همیشه در هر جایی که میخواد وارد شه از پنجره اخلاق وارد میشه. هنر نویسندگی مدرن اگر میخواییم بفهمیم، معناش در اون چیزی نیست که نوشته، در روی سفیدی لابلای سطراشه.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.
Salud. Thank you.